بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. دلایل مرحوم صاحب فصول را در رابطه با وجوب مقدمه موصله داشتیم بررسی می کردیم. عرض کردیم که صاحب فصول خودش در الفصول الغرویه سه دلیل اقامه فرموده که دلیل سومش صریح الوجدان قاضن، تعبیرشون این هست، وجدان صراحتاً قضاوت میکنه که به این مطلب اگر کسی یک ذل مقدمه ای را میخواد به عنوان واجب نفسی، مقدمه ای را میخواد که به این ذل مقدمه شخص را برسونه، و الا اگر مقدمه به ذل مقدمه نرسونه، برای چی این مقدمه را میخواد؟ وجدان صراحتاً به این مسئله قضاوت میکنه. ما اگر یک شیئی را به خاطر شیء دیگر میخواهیم، زمانی این شیء را میخواهیم که به اون شیء دیگر چیه؟ ما را برسونه. و الا اگر اصل اون مطلوب به نفسه به دست ما نخواهد رسید، این مطلوب لغیره که این را برای اون ما میخواهیم، به درد ما نمیخوره، مطلوب ما واقع نمیشه. مطلوب ما واقع نمیشه یعنی واجب نمیشه، واجب غیری نمیشه. این همون عبارت نخرای وجوب مقدمه موصله است. مقدمه‌ای که غیر موصله باشه، هیچگونه مطلوبیتی در پیشگاه آمر حکیم نخواهد داشت به عنوان واجب غیری. این بیان مرحوم صاحب فصول هست. وجدان را به میدان آورده. حالا بالاخره اگر کسی مخالفت بکنه، متهم به خلاف وجدان حکم کردن میشه. واقعا مسئله پیچیده‌ای هست. بزرگانی مثل مرحوم صاحب فصول، مرحوم آخوند، مرحوم سید یزدی، مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم نایینی، اینا به شدت در این مسئله با هم اختلاف نظر دارن. آدم بخواد درست بین اینها قضاوت بکنه، خیلی کار ساده ای نیست، کار بسیار سختیه. اگر کسی بینه و بین الله همین اون وجدانی که مرحوم صاحب فصول میاره اون حاکم قرار بده، ولذا توصیه اخلاقی اول به خودم بعد به شما سروران عزیز عرض میکنم اینه که اولا حفظ و حرمت همه این آقایون باید بشه، ولو اینکه با نظر کسی آدم 100% هم چیه مخالفت بکنه، اونو خطا بدون نظرش رو، ولی خب بالاخره اینا آدم هایی هستن، انسان های بی هوا و بی هوس بودن و تمام عمر شبانه روزی خودشون رو در فهم احکام اسلام و فقه امام صادق علیه السلام عمرشون رو صرف کردن و انسان های عرض کردم بالاخره بی هوا و بی هوس بودن، ولی خب در این حال المعصوم و معصومون، فقط معصوم است که معصومه. ممکن کسی به خیلی عالم ربانی هم باشه ولی در یک نظریهی، در یک فتوایی، در یک استدلالی اشتباه بکنه، خطا بکنه، اشکال نداره، ما نظرش رو نپذیریم یا به اون مقداری که به عقلمون میرسه اشکال بهش بکنیم، اما اون حرمت رو چیه باید حفظ کنیم. به نظر حقیر میاد که دلیل وجدانی هم که مرحوم صاحب فسون میاره دلیل قابل قبولی هست. وجدانن ما اگر فرض بفرمایید که ما میخواهیم بریم با یک شخصیت علمی معنوی دوست داشتنی ملاقات بکنیم، به دستوری که به قول امام صادق علیه السلام حضرت عیسی مسیح فرمودن وقتی سوال شد ازش با چه کسی من نجالس، با چه کسی مجالست کنیم، فرمود با کسی مجالست بکنید که یذکرکم الله رؤیته، از دیدنش خدا به یادتون میاد، یزیدکم فی علمکم منطقه، سخنانش به علم شما چیه افزایش میده و منشش و شیوه رفتارش شما را به برزخ و قیامت و حساب کتاب الهی یاد به یاد شما میاره. ولذا یه اینچنین شخصیتی گفتم بله اومده فلان جا هست، حالا ما در این هوای سرد و طوفانی و بورانی و خیلی پرزحمت میخواییم بریم ایشون رو ببینیم، اصل هدف چیه؟ دیدار ایشونه. ما اون راهی که ما را به دیدار ایشون برسونه مطلوب ماست، ولی اگر یه راهی که میدونیم این راه که بریم ما جز زحمت و دردسر هیچی برای ما عاید نخواهد شد و ما را به دیدار ایشون نخواهد رسون، این راه برای ما رفتنش چیه؟ هیچ مطلوبیت نداره، هیچ مطلوبیت نداره. ولذا اگر عامر حکیم به یک چنین دیداری فرمان بده اون راهی را می طلبد که ما را به این ذل مقدمه چیه؟ برسونه. وجدانن آدم این رو چیه؟ درک میکنه. ولی بلنشیم با این گل و شلوم در این هوای سرد و کارهای زیادی داشتیم کنار گذاشتیم راهی بریم که ما را به اونجا برسونه، میگیم ها این عمرمون تلف نشد، هم به مشتاقون الیه رسیدیم و این راه را هم دوست داریم، این زحماتی که متحمل شدیم. اما اگر نه وقت منتلف بشه راه را بریم تمام در این گل شل به زحمت بیفتیم، با چه زحمتی، اون وقت به این هدفم نرسیم، این راه برای ما چه مطلوبیتی داره؟ هیچ. این است که خیلی روشن به اصطلاح در مسائل چیز که آدم خیلی راحت ارزیابی بکنین مقدمه موصله هست که مطلوبیت داره، و الا اگر موصله نباشه فرض این است که این وجوبش وجوب غیریه، مطلوبیت غیری داره نه نفسی، ولذا این چه وجوبی داشته باشه. این دلیل سوم مرحوم صاحب فسور رحمت الله تعالی علیه هست، قابل قبوله. طبق معمول مرحوم آقای آخوند باز اینجا شمشیر را از رو بسته دو تا اشکال وارد کرده به مرحوم صاحب فصول. اشکال اولش همین اون بیت الغزلی که ایشون داره نه مطلوبیت مقدمه لعزل عدم تمکن بدون اتیان مقدمه به ذل مقدمه است، لا لعزل توسل. مطلوبیت مقدمه از این جهت است که به ما تمکن و توانایی بده که با انجام دادن مقدمه توانایی پیدا بکنیم، تمکن پیدا بکنیم که ذل مقدمه را انجام بدیم. این مقدمه تمکن را به ما میده، چه موصله باشه چه موصله نباشه. ولذا این در مقدمه موصله هم این هست، در غیر موصله هم هست. شما مقدمه را انجام دادی، رسیدی به مرز پایانی مقدمه و آغازین ذل مقدمه، انجام میدی ذل مقدمه را یا نمیدی به اراده شما بستگی داره، به اختیار شما بستگی داره. اونی که از مقدمه ساخته بود اون چی بود؟ تمکن بخشیدن به آقای مأمور و عبد هست، این تمکن حاصله. حالا شما اراده بکنی ذل مقدمه را انجام بدی، اختیار بکنی انجام دادنش رو، یا نه با اراده و اختیار خودت انجام ندی ذل مقدمه رو، مقدمه چه تقصیری داره. اینم ببینید یه حرفی است که خدمت شما عرض کنم. مرحوم صاحب کفایه آقای آخوند میفرماید این است که یه حرفی است برای در برابر مرحوم صاحب فصول. ولی باز میریم به سراغ وجدان که به مرحوم آقای آخوند اینو عرض میکنیم، میگیم که درست میفرماید، کسی این کار نمیکنه، اسم مقدمه با خودشه، یعنی ذل مقدمه بدون این شدنی نیست. اینو مرحوم صاحب فصول هم قطعا این کار نمیکنه. اما بحث سر این هست که این مقدمه چرا مطلوبیت پیدا بکنه. ما در بحثمون در وجوب غیری شرعی مقدمه است، ولی در وجوب عقلیش که مزل مقدمه بدون این مقدمه شدنی نیست، عقل میگه اگر اون زل مقدمه را مولا مطالبه بکنه باید این مقدمه را هم مطالبه بکنه، از نظر عقلی این روشنه. اما آیا از نظر شرعی، از نظر عقلایی هم این مقدمه مطلوب هست ولو اینکه ذل مقدمه بهش مترتب نشه؟ بحث اینجاست. این است که مرحوم آقای آخوند اینجا باز اصرار داره که ترتب ذل مقدمه به مقدمه را شما از آثار مقدمه حساب نکنید، اون مربوط به اراده و اختیار آقای فاعله، آقای عبده. اراده بکنه خب مقدمه را انجام داده، ذل مقدمه را هم انجام میده. اراده نکنه انجام نمیده، مقدمه را انجام داده به مرز رسید انجام نمیده ذل مقدمه رو. ربطی به مقدمه نداره. اونی که از مقدمه ما توقع داریم و متوقع هست از مقدمه تمکن بخشیدن به اتیان ذل مقدمه است، این تمکن حاصله. انجام داد عنوان جدیدی پیدا میکنه، میشه موصله. انجام نداد میشه غیر موصله. این معلول اراده و اختیار آقای چی؟ عبده. در پایان پیمایش راه مقدمه و آغاز ذل مقدمه یمکن اراده و اختیار بکنه انجام دادن را، یا اراده و اختیار بکنه انجام ندادن را. این حرف مرحوم آقای آخوندم یک حرف خدمت شما عرض کنم مفتی نیست، حرف وزینی هست. خیلی در این یکی دو روز ما در کلمات مرحوم صاحب فصول، مرحوم ناینی، مرحوم آقای آخوند، مرحوم سید یزدی، مرحوم خود صاحب فصول، اینها زیاد به نظر حقیر بررسی کردم. اینها من به یک تفصیل جدیدی من دست پیدا کردم، به نظر خودم رو دارم عرض می کنم. دوستان هیچ گونه ما الزامی نداریم که حتما شما این رو بپذیری. به نوعی من قائل به تفصیل هستم. از یک جهتی حق با آقای آخونده، از یک جهتی حق با مرحوم صاحب فصوله. چطور؟ یعنی این مسئله را باید به دو حیثیت ما تقسیم بکنیم، از دو زاویه ما نگاه بکنیم به این مسئله. یه طرف مسئله را ما صرفاً یک مسئلتون عقلیتون ارزیابی بکنیم، صرف نظر از عرف و عقلا و شرع و شریعت ما باشیم و به عنوان یک مسئله عقلی از این دریچه نگاه بکنیم، حق با مرحوم آقای آخونده. بالاخره اونی که مقدمه جایگاهش چیه؟ جایگاهش این است که تا مقدمه را شما انجام ندی ذل مقدمه شدنی نیست. ثمره این مقدمه چیه؟ تمکن بخشیدن به عبد است که ذل مقدمه را انجام بده. اینجا موصل بودن نبودن هیچ تأثیری نداره. مقدمه را شخص انجام بده، این اثر بهش بار میشه یا نمیشه، تمکن رو داره. ولذا مسئله را صرفا ما از این زاویه نگاه بکنیم، مقدمه موصله باشه یا نباشه، متمکن شدن و تمکن بخشیدن به عبد را با انجام دادن مقدمه نسبت به ذل مقدمه، مقدمه به دست عبد میده. حالا انجام بده یا انجام نده اون یه بحث دیگری است. موصله بودن و نبودن اینجا هیچ تأثیری نداره. از این زاویه نگاه بکنیم حرف مرحوم آقای آخوند حرف درستی است. اما نه، از نظر عقلایی بررسی بکنیم صرف مسئله ولذا دلیل عقل و بنای عقلا با هم فرقش یکی، همینجا خودشو نشون میده. تازه فرمودی از نظر عرف و بنای عقلا و از نظر شرع و شاره که رئیس عقلا بلکه خالق عقله، از اون زاویه نگاه بکنیم، خب آمر حاکم این ذل مقدمه را میخواد، مقدمه ای را میخواد که به این ذل مقدمه برسونه. ولی اگر مقدمه ای ما را به این ذل مقدمه نرسونه ارزشی نداره. از این جهت موصله بودن در مطلوبیت غیری مقدمه کاملا لازمه. موصله نباشه این مقدمه هیچ ارزشی نداره در نظر بنای و غلا، در نظر عرف هیچ ارزشی نداره. ولذا به نظر حقیر از دریچه صرف بحث مسئلتون عقلیه نگاه بکنیم حرف مرحوم آقای آخوند درست، اما از دریچه بنای و غلا، بنای شرع و شاره نگاه بکنیم، نه، ما مقدمه را اصلا برای چه میخواهیم؟ مقدمه خودش ایتونه مطلوبیت نفسی نداره. فرض این است که فقط برای اینکه ذل مقدمه انجام بشود این مطلوبیت داره. خب اگر این چنینه، مقدمه ای که اگر از اول میدونیم یا در وسط کار فهمیدیم به هر دلیل این شخص مقدمه را انجام داد ذل مقدمه را انجام نداد، این مقدمه هیچ مطلوبیتی نداره. به عنوان مطلوب غیری، به عنوان واجب غیری متصف به وجوب نمیشه. همون حرف مرحوم صاحب فصوله که مقدمه موصله باشه به اصطلاح واجبه، یعنی مطلوبیت داره. اگر نه موصله نباشه مطلوبیت نداره. یه این چنین تفصیلی به نظر حقیر میرسه، یعنی در نهایت به نوعی نظامیش لفظی. تازه فرمودی به نوعی نظامیش لفظی، یعنی میتونیم اگر دسترسی به مرحوم آقای آخوند داشتیم مسئله مسئلتون عقلیتون صرفه بودنش رو میپذیرفتیم، میگفتیم مسئله اینه، اما اگر نه میگفتیم آیا خون شما یه زن مقدمه ای را از فرزندتون میخواهید، این فرزندتون این مقدمهش انجام بده، اون زن مقدمه را انجام نده، آیا انجام شدن این مقدمه به نظر شما مطلوبه، یعنی واجب غیریه، چه فایده داره این؟ بعید بود که مرحوم آیاخون بگه فرقی نمی کنه بین این مقدمه که زل مقدمه پشت سرش اومده یا مقدمه ای که زل مقدمه پشت سرش نیومده، خیلی بعیده. ولی زب به نظر قاصر حقیر ضمن طلب رحمت به همه این عزیزان و بزرگان که ما قدرشناسشون هستیم، به نظر میاد از نظر صرف مسئلتون عقلیتون صرفه مسئله را ما ارزیابی بکنیم، حرف مرحوم آیاخون قابل قبوله، معقوله، منطقیه، غیر معقول نیست. بله دیگه، بله و درسته، درست هم درسته. من اول در وسط بحث امروز هم اشاره کردم به این، اما اگر نه بحث رو از زاویه بنای عقلا، بنای شرع و شارع مشاهده بکنیم، حرف مرحوم آی آخوند مقبولیت نداره و حق با صاحب فصول است. کردم این به نظر حقیر هست که خدمت شما عرض کنم، عرض کردم. و اشکال دیگری باز مرحوم آی آخوند به همین دلیل سوم صاحب فصول کرده که اشکال قابل قبولی نیست. میگه اگر شما متصف شدن مقدمه به وجوب غیری را موکول بکنید به این که ذل مقدمه اگر انجام شد این وجوب غیری داره و الا وجوب غیری چیه؟ نداره. اگر این چنین باشه لازم میاد به نوعی ذل مقدمه مقدمه بشه، مقدمه ذل مقدمه بشه، یعنی بخواهد این مقدمه متصف به وجوب غیری بشه باید ذل مقدمه چی بشه؟ انجام بشه. اگر ذل مقدمه انجام نشود مقدمه چیه؟ متصف به وجوب غیری نمیشه، که نه اون شد مقدمه این شد ذل مقدمه. این اشکال واقعا وارد نیست. اشکال این چنینی مرحوم آیاخون به صاحب فصول واقعا وارنید. معلوم اینجا واجب نفسی چیه؟ زلغایه چیه؟ خب واجب نفسیه، معلومه. و واجب غیری که به اصطلاح مقدمش هست چنین اشکالی پیش نمیاد. میرسیم به دلیل چهارم که سید یزدی رحمت الله تعالی علیه تأییدن لصاحب الفصول دلیلی آورده که مقدمه موصله فقط واجبه. ایشون مسئله‌ای را مطرح می‌فرماید که تقریبا شبیه همون حرفی است که مرحوم صاحب فصول در دلیل دوم گفته. مرحوم سید یزدی رحمت الله تعالی علیه می‌فرماید که اصلا مولا صحیح هست بیاد صراحتاً اینو بگه، بگه که آقا من مقدمه موصله واجبه، مقدمه غیر موصله حرامه. میتونه اینو تصریح بکنه، میتونه بگه آقا ببین دو تا سه تا راه داره این مکه، این راه هر کی رفته یا مرده یا نذاشتن بره برگشت برگردوندن، ولی این راه نه، 99% رفتن دو به سلامتی و برگشتن. میتونه این راه را واجب بکنه، موصله را، غیر موصله را چکار بکنه؟ حرام بکنه. میتونه این کار را بکنه مولا. حالا که میتونه میگه من از شما آقای آخون میپرسم اگر مطلق مقدمه واجبه، لا فرق بین الموصلت و غیر الموصله، چطور موصله را نمیتونه تحریم بکنه غیر موصله را میتونه؟ و نمیتونید بگی نمیتونه این کار را بکنه، نه میتونه، دو تا کار را نمیتونه بکنه. نمیتونه ذل مقدمه را بخواد مطلق مقدمه را تحریم بکنه، میتونه بله؟ نمیتونه. میتونه ذل مقدمه را بخواد اما مقدمه موصله را تحریم بکنه. میتونه؟ نمیتونه. بعضی یه طوری نگاه میکنن آدم فکر میکنه که متحیره بین بیان من رو. یعنی وضعیت واقعا همینه. اون بحث خیلی دقیقه اینه. ببینید پس بنابراین بیان سید یزد صاحب عروه رحمت الله تعالی از اون بزرگان شیعه است. واقعا در نمازهای شبتون اینها رو فراموش نکنید. اینا خیلی به گردن ما حق دارن. مرحوم سید یزدی، مرحوم آقای آخوند، مرحوم شیخ، مرحوم نایینی، محقق اصفهانی، محقق عراقی، آغازی‌ها عراقی، مرحوم آقای بروزردی، اینا رو حتما من اعتقادم این هست که اینها رو ما در نمازهامون، در نماز وترمون فراموش نکنیم. حتما باید دعا کرد اینها رو. مرحوم سید یزدی رحمت الله تعالی می‌فرماید که نمیتونه مولایی که امر میکنه، آمر حکیمه، ذل مقدمه را که واجب میکنه مطلق مقدمه را تحریم بکنه یا مقدمه موصله را تحریم بکنه. نمیتونه. اما میتونه ذل مقدمه را که واجب میکنه مقدمه غیر موصله را چیه؟ حرام بکنه. میتونه. اینجاست که پس معلوم میشه بین مقدمه موصله و غیر موصله لابد من الفرق، باید فرق قائل شد.
چرا اصلا مقدمه رو ما تقسیم نکنیم به مقدمه عقلی شد؟ چون بعضی رو شارد میاد در اون مقدمه تصرف میکنه.
قبلا گفتیم این بحث نیاز به ربطی به این بحثمون نداره. اینجا رو دقت بکنید چی میخواییم بگیم؟ نه فرقی نمیکنه. دقت بکنید، دقت بکنید ببینید بحث رو، ببینیم سید یزدی چی میخواد بگه و اشکالی که باز مرحوم آقای آخوند به ایشون کرده ببینیم اشکال وارده. مرحوم سید یزدی چی گفت؟ مقدمه موصله را نمیتونه تحریم بکنه با ایجاب ذل مقدمه، اما مقدمه غیر موصله را چیه؟ میتونه تحریم بکنه. میگه آقا این دوتا راهه، یکیش تقریبا 100% موصله است، یکی 100% 90% غیر موصله است. به هیچ عنوان راضی نیستم از این راه بری، از این راه برو، از این راه نرو. میتونه. پس معلوم میشه مقدمه موصله با غیر موصله بینهما بونون بعید و فرقون واضح، فرق وجود داره. حرف بسیار متینی هست. عرض کردم منتها یه مطلب جدیدی نیست بیان مرحوم سید یزدی، عبارتون اخرایی همون دلیل دوم خود مرحوم صاحب فصول با یه عبارت دیگر. حالا در هر صورت تأیید کرده صاحب فصول را یه اینچنین دلیلی که به عنوان دلیل رابع مطرح شده در کتب اصولیه ما. مرحوم آی آخون ببینید چه ایرادی میکنه. این صاف مطلب وارد نیست. حالا من عرض میکنم علیکم بالکفایه، کفایه را هم باز ملاحظه بفرماست. جلد یک صفحه 188-189 این هاست، همون در بحث مقدمه واجب در جلد اول کفایه. ایشون میفرماد بله اینجا اگر مولا تصریح بکنه به حرمت مقدمه غیر موصله و به وجوب مقدمه موصله، بله منم قبول دارم مقدمه غیر موصله را که حرام کرد دیگه اون نمیتونه واجب بشه. چرا؟ چون دیگه حرام کرده. خب این فرار از اشکاله، جواب به اشکال نیست. آخون به مرحوم سید یزدی میخواد این چنین جواب بده که بله اگر چنین بگه عامر حکیم مقدمه موصله واجبه، مقدمه غیر موصله واجب نیست. چرا اینجا مقدمه غیر موصله واجب نیست؟ چون تحریم کرده. عامر حکیم تحریم کرده. چون تحریم کرده احکام خمسه با هم چیه؟ تضاد دارن. چون تحریم کرده دیگه نمیتونه واجب بشه. اشکال حرف مرحوم سید یزدی این نیست. سید یزدی هم بهتر از شما میفهمه که احکام خمسه با هم چیه؟ زدن، یه جا جمع نمیشن. سید یزده اصل این کار را میخواد برای فرق گذاشتن، میتونه موصله را واجب بکنه و غیر موصله را تحریم بکنه، اما موصله را نمیتونه تحریم بکنه. حرف سید یزدی اینه. جواب شما مرحوم آیا خون هیچ ارتباطی به استدلال مرحوم سید یزدی چیه؟ داره یا نداره؟ حضرت عباسی نداره. خیلی خوب دقت بکنید. در هر صورت خدمت شما اشکال دیگری مرحوم آیا آخون داره که باز انصافا اشکالش وارد نیست، فقط وقت زیاد تلف میشه. در این حال خیلی گذرا عرض میکنم که مرحوم آخون به سید یزدی فرموده که اگر موصله را واجب بکنه غیر موصله را تحریم بکنه، یکی از این دوتا تالی فاسد پیش میاد، احد المحذورین پیش میاد، یا تحصیل حاصل لازم میاد یا تفویت واجب لازم میاد. اگر موصله را واجب بکنه غیر موصله را چیه؟ حرام بکنه. چرا تحصیل حاصل لازم میاد؟ چون اگر این مقدمه موصله باشه یعنی ذل مقدمه بهش مترتب شده، پس چیزی را شما دارید واجب میکنید؟ میشه تحصیل حاصل. حضرت فرمودی اشکالیست بی مورد، نه هنوز فعلا به منصه ظهور نرسیده. این چنین نیست مقدمه موصله هنوز بالفعل موصله شده باشه یعنی ذل مقدمه بهش مترتب شده باشه. مترتب شده باشه دیگه جا برای واجب کردن و تحریم کردن نمونده. این است که نه، تحصیل حاصل لازم نمیاد. بعد فرموده که اگر نه واقع نشده باشه، هنوز این موصله نشده باشه، ذل مقدمه انجام نشده باشه، تحریم کردن اون مقدمه غیر موصله عملا چیه؟ تفویت واجب میشه. تفویت واجب هم لازم نمیاد. چه تفویت واجبی؟ مولای حکیم میگه از این راه بری قطعا به مقصد نمیرسی، این حرامه، نرو از اونجا. تفویت را راه دیگر را نشون میده، تفویت واجب لازم نمیاد. و رضا این اشکاله، ایشون هم اصلا به مرحوم سید یزدی اینجا وارد نیست. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه باز به کمک صاحب فصول اومده، یعنی عجیبه که در اینجا خیلی از شاگردای مرحوم آقای آخوند ازش جدا شدن، از جمله مرحوم محقق اصفهانی که درست پشت سر مرحوم صاحب فصول راه رفته و جدی ازشون دفاع کرده. در هر صورت ایشون هم در نهایت درایه همین مطلبی که عرض کردم، نه واجب کردن مقدمه موصله و تحریم کردن مقدمه غیر موصله نه موجب تحصیل حاصله نه موجب تفویت واجب، هیچ کدومش لازم نمیاد. جلد یک صفحه 207 همین مطلبی که عرض کردم در نهایت درایه مرحوم محقق اصفهانی داره. با تا اینجا ما 4 دلیل مقدمه موصله را عرض کردیم، با اشکالاتی که مرحوم آقای آخوند مطرح فرمودند و تأییداتی که مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم سید یزدی و برخی دیگر از بزرگان نظر حقیر عرض کردند، در نهایت همین بود که در وسط بحث عرض کردند. ما مسئله را اگر به عنوان مسئلتون عقلیتون محضه اگر چنانچه ملاحظه بکنیم، حرف مرحوم صاحب کفایه مرحوم آقای آخوند معقوله، یعنی صرف انجام دادن مقدمه و مقدمم کارایش همینه، تمکن میده به انسان که ذل مقدمه رو انجام بده، حالا انجام میده یا نمیده بحثون آخر به اراده و اختیار اون بستگی داره. اما اگر نه، از نظر بناء عقلا، از نظر شرع و شریعت و یک آمر حکیمی ذل مقدمه ای را از عبدش میخواد و معلومه که این ذل مقدمه باید با مقدمه انجام بشه، اینجاست که اگر این مقدمه را انجام بده ذل مقدمه را انجام نده، این چنین مقدمه متصف به مطلوبیت یعنی وجوب غیری نمیشه، باید موصله باشه. این بیان مختصری بود که در این رابطه. بله، بعد از کلاس من هستم خدمت، در بحث وجدانی بود. نه نه، دلیل وجدانی که امروز بحث سوم بود. دلیل بعد چه فایدهش این است که ذل مقدمه به برکت این واقع میشه. فایدهش همینه. خب یه صلوات ختم بفرمایید. میخوای چی کار کنی پس این بحث رو نه؟ عمرت رو میخوای کجا تلف کنی؟ ببخشید ما این چایی را میخوریم بدون هیچ تعارفی. حالا ما دیروز در بحث فقهمون خدمت شما عرض کنم که این مطلب رو عرض کردیم که حقیقت رکوع و ماهیت رکوع و سجود رکنن، نه واجبات و شرایط مختلفی که در اونا هست. اون مجموعه اجزا و شرایط رکوع و سجود رکنیت چیه؟ نداره. حقیقت رکوع و ماهیت رکوع و سجود است که رکنیت داره. ولی لذا ممکنه کسی یک رکوعی رو انجام بده، یکی دوتا از واجباتش رو سهوًا انجام نده، اختلال به رکنیت ایجاد نمیشه و موجب اعاده نیست. یا در سجود و سجده، اصل حقیقت سجده که وضع الجبهت علی ترابه، این حقیقت و ماهیت سجده است. ما در سجده شرایط و اجزای مختلفی داره، ممکنه شما یکی دو تا از شرایطش فراموش بکنید. بعد از سجدتون، بعد از نماز متوجه بشید اگر شما یه دستتون رو زمین نذاشتید، یه پاتون رو زمین نذاشتید، اون به اصطلاح اون مساجد سبعه به اصطلاح مستقر نشده، این اشکالی نداره. در بیان مرحوم آیت الله العظمای بجنوردی که خیلی در قواعد فقهیشون زحمت کشیده، یک اشکالی ایشون به مرحوم بحرالعلوم کرده. دیروز دو بیت شعری که بحرالعلوم در اون فقه منظومش داره در الدرر النجفیه صفحه 126 اینو داشتن: و واجب و سجود وضع الجبهه و انه رکن بغیر شبهه. یعنی وضع الجبهه علی التراب را حقیقت و رکن و ماهیت سجده قرار داده. و وضعه لستت الاطرافی فانه فرض بلا خلافی. اون شش تا عضو دیگر، یعنی دو تا دست و دو تا زانو و دو تا ابهام انگشتان پا، اونا واجبند، فرزند بلا خلافه. مرحوم بجنوردی فرموده که در کلام مرحوم بحرالعلوم اشکال وجود داره، مسامحه درش هست، تسامح درش هست. چرا؟ چون از کلام ایشون ظاهر میشه که فقط وضع الجبهت علی التراب واجب در سجده، بقیه چیزها واجب نیست. چون اشکالی ایشون به مرحوم بحرالعلوم کرده، در حالی که نه، این اشکال اصلا وارد نیست. ایشون آفرین، در بیت دوم خودش میگه و وضعه لستت الاطرافی فانه فرضن فرضون بلا خلافی. بس اونا را میشون واجب میدونه. کجا کلامیشون ظهور داره که فقط وضع الجبهت علی التراب واجبه، بقیه به اصطلاح اون چیزها واجب نیست؟ نه، وقتی در بیت دوم داره ایشون میگه فانه فرضون بلا خلافه. فرضون یعنی چه؟ فرضون یعنی واجبون دیگه.
فرق
میرسونه مثل اینه که مثلا فرق فرقش اصلا فرق عزیزم فرقی هست، ولی زایشون میگه اون زمانی اگر شما وزول زبه نکنید اصلا سجدهتون سجده نیست، این رکنیتش میخواد برسونه. ولی زا خواستم از مرحوم سید بحرالعلوم دفاع کرده باشیم که مظلوم واقع نشه و اشکال مرحوم بطنردی به ایشون اصلا وارد نیست. آقا خواست توضیح بکنه که شاید بیت دوم رو ندیده، نه بیت دوم رو خود ایشون نقل کرده، اگر نقل نکرده بود قابل توضیح بود. خب جهت دیگری که ما بحث داریم در خاطر شریفتون باشه، ما گفتیم در حدیث لاتوات که تنها مدرک قاعده لاتواده، ما از چند جهت بحث داریم. یکی در رابطه با مستثنا منه بحث هایی داشتیم، در سه چهار جهتش بحث کردیم، یادتون میاد دیگه. یکی هم در مستثنا بحث داریم، الا فی خمسن. یه جهت بحث در الا فی خمسن همین بود که گفتیم رکوع چیه، سجده چیه، اون وقت قبله معناش چیه، وقت معناش چیه، بحث هایی شد. جهت دیگر بحث در مستثنا این است که استفاده میشه در این مستثنا که ارکان صلات فقط همین پنج تاست، چون لا تعاد الصلاه الا من خمس. اون وقت گفتیم چیزی عامل میشه که موجب اعاده بشه، اونی که رکنیت داشته باشه، خطأ سهوا نسیانا عمدن، اگر کم بشن یا زیاد بشن موجب چیه؟ اعاده است و رکنیت داره. منتها بحث این است که نه، از خود این خبر شریف این پنجتا به عنوان رکنیت مطرح شده، ولی دلایل دیگری داریم، دلایل دیگر اومده رکنیت برخی از اجزاء واجب رو در صلات محرز کرده، از جمله نیت، تکبیرت الاحرام، قیام در حال تکبیرت الاحرام گفتن و قیام متصل به رکوع. این چهارتا با اخبار دیگر، ادله دیگر، رکنیتشون چیه؟ اثبات شده. در نتیجه این اخبار دیگر که رکنیت این چهارتا را اثبات میکنن، اینها هم مخصص حدیث لا تعاد میشن. یعنی لا تعاد و صلاح، نماز اعاده نمی شود با اختلال هیچ جزئی شرطی الا من خمسن. این الا من خمسن یه تخصیص بود، تخصیص چی بود؟ متصل، مخصص متصل. چهار تا به اسلام از اجزای واجبن با ادله و اخبار معتبر و صحیحه دیگر ثابت شده که سهوًا نسیانًا خطأً کم بشن یا زیاد بشن موجب بطلان صلات و باید چیه؟ صلات اعاده بشه. اونا میشن مخصص چی؟ منفصل. منقطع نه، مخصص چی؟ منفصل. پس بنابراین مجموعاً نه تا ما چیه؟ رکن موجب اعاده است و به حدیث لا تعاد مخصص میشه. پنج تاش با همین مخصص متصلی که کنار خودشه، لا تعاد الصلاة الا من خمسن، الوقت و القبلة و الطهور و رکوع و سجود. چهار تا هم که نیت و تکبیرة الاحرام، قیام در حال تکبیرة الاحرام و چی؟ قیام متصل به رکوع. این چهار تا زمینه میشه. پس بنابراین در نه جا ما خدمت شما عرض کنم موجب اعاده صلات خواهد شد. خب یک بحث دیگری ما در اینجا میرسیم بحثش رو، فعلا خدمتشون میرسیم بحثش رو. جهت دیگر بحث در اینجا باز در حدیث لا تعاد داریم در مورد مستثنا منه، مسئله نسیان رکوع و محل رکوع که اگر انسان مورد خطأً یا نسیانن ترک کرد، زمانی این محل منقضی میشه و از دست میره، قابل جبران نیست که به رکن دوم داخل بشه. رکن دوم سجده دومه، نه سجده اول. پس بنابراین تجاوز از محل تدارک و عدم امکان تدارک در نسیان رکوع چیه؟ به سجده دوم داخل شدنه. والا میخواستی بری به سجده اول فهمیدی که رکوع فراموش شده، یا اصلا نه از این به اصطلاح بدتر رفتی سجده اول رو انجام دادی، نشستی که استغفرالله میگفتی، یقین کردی که من رکوم چیه؟ مونده. اشکالی نداره، برمیگردی رکوت رو انجام میدی، بعد رکوع را که انجام دادی میستی و برمیگردی سجدتین رو تو انجام میدی. اون یه سجده اضافه، اون اشکالی نداره، اون مشکلی ایجاد نمی کنه. بله؟ نه، اون قیام رکنی نیست. نه دیگه، نه 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 دیگه، نه نیست. به اندازه رکوع، فقط رکوع را فراموش کرده، به اندازه رکوع بلند میشه، رکوعش انجام میده، بعد خدمت شما هیچ مشکلی پیش نمیاد.
باید
نه نه نه، قیام متصل به رکوع رو انجام داده،
نداده که حواسش نبوده انجام بده.
نه ببینید، شلوغ نکنید، حواستون پرت نکنه، ببینید دقت کنید. اگر چنانچه، اگر چن بله خوب اشکالی نداره، پس بنابراین هر دوتا رکن فراموش کرده، اشکال نداره بیسته قیام متصل به رکوعش رو بره، بعد رکوعش انجام بده. اینه میخواستید؟ خیلی خوب، حرف معقول و عقلانه، ما هم پذیرفتیم. حالا بله، بحث سر این، دقت بفرمایید مسئله رو. اینه که اگر چنانچه شما قبل از سجده یا بعد از سجده اول، سجده اولا متوجه شدید که رکوع مورد نسیان قرار گرفته، قابل تدارک هست وقتی انجام شد. اما نه، اگر شما سجده دوم را انجام بدید، سجده دوم را انجام دادید، متوجه شدید که رکوع چیه؟ انجام نشده. اینجا دیگه راه پس و پیش رفتن دیگه نمونده، چون اگر برگردی بخوای رکوع را انجام بدی بعد از آنی که رکوع را انجام دادی، جبران کردی رکوع فراموش شده رو، سجده را میخوای چیکار بکنی؟ اگر سجده را نخوای انجام بدی، نقیصه ی رکن میشه. بخوای انجام بدی، دو تا رکن اضافه شد، یعنی دو بار شما سجدتین انجام دادید، در نتیجه عامل بطلان نماز میشه. خب خدمت شما عرض کنم، منتها اینجا این مشکل رو ما داریم که شما در حدیث لا تعاد و صلاح الا من خمسن، بعد از آنکون چهارتا را فرموده و سجود، این و سجود را از کجا در میارید که شما سجده اول انجام بده، رکوع یادش بیاد مشکل ایجاد نمی کنه، برگرده رکوع را انجام بده، سجده دوم هست که اگر انجام بشه مشکل ایجاد می کنه. در حدیث لاتوهاد مستثنا چیه؟ سجود فرموده، نگفته سجدته. اید اینجا یه اشکالی است. جوابش این است که نه، ما دو تا لاتعاد داریم، یه لاتعاد کبیر داریم، یه لاتعاد صغیر داریم. لاتعاد صغیر همین روایتی است که محتواش عرض کردم محضرتون، میاد از امام باقر علیه السلام، از امام صادق علیه السلام میپرسه شخص سجدهش رو که انجام داده، سجدهش را که شخص انجام داده، متوجه شد که رکوع باقی مونده. دقت می فرمایید، سجده را انجام، یک سجده را انجام داده، یک سجده رو، بعد فهمید که رکوع مانده. حضرت فرمود مشکلی ایجاد نمی کنه، برگرد رکوعش انجام بده، دوباره میاد سجدتینش انجام بده و نمازش درست، موجب اعاده نیست. یک سجده کم شدن یا زیاد شدن موجب چیه؟ اعاده نیست. این حدیث لاتعاد رو میگن لاتعاد صغیر. روایت رو دقت کنید، روایت سندش خوبه، در من لا یحضر الفقیه جلد 1 صفحه 346 مرحوم شیخ صدوق رحمت الله تعالی علیه، حدیث 1009. مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب جلد 2 خدمت شما عرض کنم صفحه 156 حدیث 610، مرحوم حر عاملی در وسائل الشیعه جلد 4 صفحه 983 ابواب رکوع باب 14 حدیث 2. روایت این هست، منصور ابن حازم میگه سألت عن صادق علیه السلام فی رجل استیقن انه زاد سجدتن، درباره مردی سوال کردم که یقینا یک سجده را اضافه کرده. قال علیه السلام لا یقید الصلاه من سجده واحده و یقیدها من رکعتین. یه سجده عامل اعاده صلات نیست. اگر بله آدم یک رکعت را فراموش بکنه، یک رکعت را اضافه بکنه، اینها اون مشکلی ایجاد میکنه. این است که این لا یعید و ان سجدت الواحده که در این خبر هست، در تو فرمودید اینجا معلوم میکنه که در این حدیث اون روایتی که در حدیث لا تعاد داشته موجب اعاده میشد، معلوم میشه که اون سجده سجده واحده نیست، چون در این روایت حضرت میفرماید که سجده موجب اعاده چیه؟ نیست. اما در حدیث لا تعاد میگفت چیه؟ موجب اعاده هست. معلوم میشه که اون سجده سجدتین منظوره، نه یک سجده، چون سجده واحده داره در این روایت. این روایت میفرماید سجدتن واحدتن موجب اعاده چیه؟ نیست. اما اونجا که فرمود الا من خمسین یک شمس سجوده، معلوم میشون سجدته اینه، ولذا این لاتعاد را اسمشون لاتعاد صغیر گفته میشه و اون لاتعاد کبیره. چرا به این صغیر گفته میشه به اون کبیر؟ برای اینکه اون خیلی طول و تفصیل مطالبش زیاده، قبله را مطرح کرده، وقت را مطرح کرده، طهور را مطرح کرده، رکوع را مطرح کرده، مستسامنهش تمام اجزا و شرایط رو بین با عمومش گرفته. از رو فرمودی. اما نه، این لا تعاد فقط در رابطه با یه سجده است. یه سجده کم بشه یا زیاد بشه، چطوری؟ حضرت فرمود موجب اعاده چیه؟ نیست. ولذا از این جهت به این لا تعاد میگن لا تعاد چی؟ صغیر. از اون طرف که اون یکی چون خیلی طولانی مطالبش زیاد گسترده است، بهش گفته میشه لا تعاد کبیر. ولی این با همین صغیر بودنش حاکم بر اون لا تعاد کبیره، یعنی مفسر اونه. چون اگر ما بودیم اون حدیث لا تعاد صغیر نبود، لا تعاد کبیر به طور مطلق سجده را آورده. درست فرمودی، مطلق سجده را آورده، هم سجدتین را میگیره هم سجدتن واحدتن را میگیره. ولی این نه، مقیده. چون مقیده لسان حکومت و تفسیر و مفسریت داره، در نتیجه اون حدیث لا تعاد کبیر را چیه؟ مقید میکنه. بحث خیلی خوبیست. یه اشکال مختصری هم هست، باشه فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
استنباط که تو دین ما هستش، اگر توی یه دوره زمانی نفسی